أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير مقدم عرض میکنیم خدمت اساتید محترم و حضار عزیز. در خدمت دوستان هستیم با کرسی ترویجی بازنمایی شاخصمندی تمدن اسلامی در ادوار تاریخی. اما پیش از آن گرامی می‌داریم ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و درود می‌فرستیم به روان پاک و مطهر حضرت امام خمینی و شهدای انقلاب و همینطور در آستانه چهلم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم و برای این شهید گرامی و هم سنگران ایشون هم آرزوی علو و درجات رو داریم. خب در راستای منویات مقام معظم رهبری که کرسی های در واقع نظریه پردازی رو توصیه کردن و حمایت میکنن، خب یک کرسی برگزار میشه امروز با عنوان بازنمایی شاخصمندی تمدن اسلامی در ادوار تاریخی. ارائه کننده این کرسی جناب استاد دکتر سید علیرضا واسعی هستند که ابتدا در خدمت ایشون هستیم و مباحثشون رو فکر میکنم بتونن در 20 دقیقه ارائه بفرمان و بعد هم در خدمت ناظرین محترم جناب آقای دکتر ادویری و جناب آقای دکتر باقستانی خواهیم بود. در انتها باز هم اگر آقای دکتر واسعی خواستن جمع‌بندی بکنن ایشون نظراتشون رو باز ارائه خواهند داد و بعد اگر سوالی چیزی باشه خدمت دیگران خواهیم بود. با صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال ارائه این کرسی میریم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران معزز و تشکر از استاد گرامی جناب آقای دکتر الویری که قبول زحمت کردن و از راه دور به این جلسه خودشون رو رسوندن. از جناب آقای دکتر بابستانی هم تشکر میکنم که به رغم همه مشکلات پذیرای این نقد شدند. از جناب آقای غفوری عزیز هم متشکرم که دبیره جلسه رو پذیرفتند و همچنین دوستانی که درگیر شکل‌دهی به این نشست بودند. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عنوان کرسی بنده همونطوری که عنایت دارند عزیزان، بازنمایی شاخصمند تمدن اسلامی در ادوار تاریخی است. دو تا نکته مقدماتی خیلی کوتاه رو عرض بکنم برای اینکه ضرورت پرداختن به چنین مباحثی بیشتر در از آن جای بگیره. پس از آن وارد اصل بحث میشم و سعی میکنم خیلی کوتاه و فشرده اون دغدغه ذهنی خودم رو یا اون یافته خودم رو بیان بکنم. دو مقدمه ناظر به ضرورت پرداختن به این مباحث است. مقدمه اول من اینه که مطالعات تمدنی در دنیای کنونی بسیار بسیار اهمیت پیدا کرده و طبعا ضرورت داره که ما بینش تمدنی رو بگستریم تا زندگی بهتری رو برای آدمیان توصیه بکنیم. امروزه برای اهل فن و برای آنانی که در پی جامعه سازی یا جامعه پردازی هستن، بینش تمدنی بهترین راهکار شناسایی شده تا آدمیان رو بیش از پیش در گرد همدیگر جمع بکنه و زندگی انسانی تری رو برای اونها رقم بزنه. طبعا ضرورت پرداختن به مطالعات تمدنی روز به روز بیشتر بشود. نکته دومی هم به عنوان مقدمه دوم ضرورت بخش انجام این کاره و اون مقوله تمدن نوین اسلامی است که خب از دغدغه‌های مهم رهبری در چند سال اخیر بوده و همچنان هست و تأکید ایشون به این قضیه اقتضا میکنه که ما به عنوان کسانی که در این حوزه ها کار میکنیم به این مقوله توجه ویژه‌ای بکنیم. طبعا مطالعات تمدنی در هر شکل آن میتواند کمکی بکنه به اصل تمدن نوین اسلامی. من چند تا بحث رو عرض می کنم و از دل اون نتیجه‌ای رو خواهم گرفت. برای مقوله بازنمایی شاخصمند تمدن اسلامی اساساً این بحث ضرورت دارد که تمدن به لحاظ هستی شناسی چیست؟ آیا تمدن یک واقعیت دارای اصالت فلسفی هست یا نه؟ یا یه امر اعتباری است؟ این نکته از آن جهت اهمیت پیدا میکنه که اگر ما تمدن رو یک امر اصیل و دارای یک هویت مستقل خارجی شناسایی بکنیم، به یک گونه میتوانیم برای اون دوره‌بندی داشته باشیم. اگر تمدن رو امری اصیل ندانیم، امری اعتباری بدانیم، اون وقت به گونه دیگری با این مقوله مواجه خواهیم شد. البته من الان اینجا بحث نمی کنم، من فقط نتیجه این عرض رو اشاره خواهم کرد. پس یه وقتی ما تمدن رو به مثابه امر اصیل نگاه می کنیم، یه وقتی تمدن رو به عنوان امری اعتباری. این امر اعتباری هم البته دو شکل پیدا می کنه. یکی امری که مدیریت پذیر است، یعنی یک پروژه میتواند باشد، و دیگر این که مدیریت پذیر نیست بلکه فرایندی است و یک پروسه است. به بیان دیگر تمدن امری اندیشیده نیست یا امری که عقلانیت مدبرانه پشت اون نکته باشه نیست. خب این یه نکته بود، عرض کردم الان واردش نمیشوم. من با فرض دوم کار رو پیش میبرم، به این معنا که تمدن امری اعتباری است نه امری حقیقی. اونهایی که امر حقیقی میدونن از منظر فلسفه تاریخ طبعا میتوانن، یا از منظر فلسفه تمدن میشه بهش نگریست که عرض کردم این بحث جای خودش رو به خوبی باز هم نکرده است. ولی تداخلی که بین این تمدن پردازان وجود داره منو مجبور کرد این مقدمه رو عرض بکنم. با توجه به اینکه ما تمدن رو امری اعتباری میدونیم، لازمه که نشون بدیم تمدن واقعا جایگاهش در کجاست. من اینجا دو سه تا نکته رو خیلی فشرده و اجمالا بیان میکنم. تمدن در مطالعات تمدنی غیر از دین، غیر از جامعه، غیر از فرهنگ و غیر از ترقی یا پیشرفت است. این رو یه توافقی براش باید بشود، برای اینکه برخی از عزیزانی که در باب تمدن می‌نویسند آدم میمونه اینها آیا دارن از تمدن سخن میگن یا دارن از جامعه سخن میگن یا دارن از دین سخن میگن اساسا. ولذا برخی میگوین که دین در قرن اول چنین بود، بعد اسلام چنین شد، اون اسلام آیا عین تمدن است یا نه، بحثی است. نکته دوم اینه که تمدن امری نسبی، چند ضلعی و در مقام وصف غیر ارزشی است. به این معنی که ما وقتی میگوییم تمدن یک امر مسلم ارزشی فراروی ما ندارد، مگر تمدن عیار مد نظر ما باشد، ولی تمدن امری نسبی است. به تعبیر تمدن شناس بزرگ تو ام بی و البته سریع‌تر از ایشون آقای یوکیشی، یک کتابی داره با عنوان نظریه تمدن که در اونجا بحث خیلی عالی داره، ایشون حرف قشنگی رو در اونجا داره، میگه ما در روی زمین هیچ جامعه نامتمدنی نداریم و هیچ جامعه کم تمدن بی بهره از دستاوردهای تمدنی هم نداریم. یعنی ما نه جامعه‌ای داریم که تمدن نداشته باشه، نه جامعه‌ای که 100% برانی از اولیات تمدن باشه. نتیجه‌ای که میگیره اینه که میگه به هر حال همه جوامع تمدنی داره، ولی تمدن‌های اونها ممکنه با به حساب اصول تمدن، حالا بعد چون در این باره میخوام بحث بکنم اون اصطلاح رو اینجا به کار نمیگیرم، آیا با اصول تمدن همسازی داره یا نداره. اونجا محل بحثه. پس تمدن امری نسبیه و دیگر اینکه تمدن مثل دیگر مفاهیم اعتباری در دوره‌های مختلف قابل بحثه. اما برای اینکه ما این تمدن رو در دوره‌های تاریخی بحث بکنیم، طبیعتاً با شاخصی براش داشته باشید. یه نکته رو باید روشنسازی می‌کردم، اون این که آنچه من در باب دوره‌های تاریخی تمدن بیان می‌کنم با آنچه دیگران در باب ادوار تمدن بیان می‌کنند، تفاوتش در اینه که من تمدن رو به مثابه یک هویت دارای فراز و فروز تمدنی نمی‌بینم، دارای فراز و فروز حیاتی نمی‌بینم، بلکه تمدن رو به مثابه یک امر، یک مفهوم در مقاطع تاریخی به مطالعه می‌گیرم. لذا تمدن در دوره‌های تاریخی با ادوار تمدن با هم تفاوت داره. یعنی اون چه که شاید اون نقطه میز روی کرده من با خیلی از عزیزانه در اینجاست که من برای تمدن ادواری به حیث اینکه خود تمدن داره سیر حیاتی رو طی می‌کنه قائل نمی‌شوم، بلکه تمدن رو در دوره‌های مختلفی به بحث می‌گیرم، مثل هر پدیده دیگری، مثل هر پدیده اعتباری دیگری. حالا این تفاوتش در کجا دیده می‌شود در ادامه اندکی توضیح بیشتری خواهد آمد. حالا با توجه به این نگاهی که به تمدن داشتیم، تمدن اسلامی چیه؟ تمدن اسلامی هم طبیعتاً به مثابه یک حیات اجتماعی متفاوت و طرحی نوین در تاریخ بشر شناخته میشه و که در جهان تمدنی زمانهای بعد خودش اثرگذار بود و در دوره‌های مختلفی ما میتونیم این رو به مطالعه بگیریم. خب حالا اگر خواستیم ما این رو به مطالعه بگیریم، شاخصهای تمدن رو چگونه ما تعریف میکنیم؟ عرض من در این کرسی با این محوریت جلو میرود. ما وقتی میگوییم آقا تمدن اسلامی در یک دوره‌ای، حالا بر اساس اونایی که دوره‌بندی میکنن، من دیگه اینجا اون دوره‌بندی‌ها رو به خدمت عزیزانم تقدیم نمی کنم چون در اون مقاله آمده است که حداقل 4-5 دوره بندی رو ما داریم که اینا تحت عنوان ادوار تمدن ازش یاد می کنن. میگن تمدن اسلامی یک سیر حیاتی داشته است، این سیر حیاتی دوره هایی رو پشت سر گذاشته است. من عرضم و تمام تأکیدم تو این کرسی اینه. خب ما وقتی میگیم آقا تمدن اسلامی در یک زمانی بالا بود، در یک زمانی پایین بود، یا در یک زمانی گسترده بود، در یک زمانی ناگسترده بود، در یک زمانی خوب بود، در یک زمانی بد بود، با چه شاخصهایی ما این تمدن رو شناسایی میکنیم؟ به تعبیر خوب و بد، بالا و پایین بودن، گسترده ناگسترده بودن، نمیدونم عمیق ناعمیق بودن، مبتنی بر یک مبانی بودن یا نبودن، این از کجا تشخیص داده می شود؟ مثلا ما همین الان رو می خواهیم بررسی بکنیم، ما میگیم الان ما به لحاظ تمدنی در چه مقطعی، در چه وضعیتی قرار داریم. اگر یکی بگوید الان وضع ما خوب است یا بگوید الان وضع ما بد است، بنده به عنوان یک مخاطب حق دارم بپرسم که با چه شاخصی شما میگویی الان ما تمدن داریم یا نداریم و اگر داریم یا نداریم خوب است یا بد است یا هر وصف دیگری که برای تمدن شما برمی‌شمارید. من برای اینکه ادوار تاریخی رو به مثلا مهمیز نقد بکشم این مسئله رو بلش کردم که خب شاخص شما چیست؟ ما برای تمدن چند تا شاخص رو طبیعتاً باید براش توافق بکنیم، یا تمدن شناسان برای چند شاخص یه جورایی توافق اجمالی دارند. با توجه به تعریف مختار، من در تعریف مختار تمدن رو با تکنولوژی یکی نمیدونم، تمدن رو با علم یکی نمیدونم، تمدن رو با حکومت یکی نمیدونم، تمدن رو با معماری و هنر متفاوت میدونم، ولی البته تمدن رو امری فراتر از اینها میدونم. لذا من اینجوری تمدن رو میفهمم، تمدن نوع یا وضعیت زندگی اجتماعی نهادینه شده در یک جامعه با سازگار مشخص در یک دوره تاریخیه که امکان زیست حداکثری و همگرایانه را برای هموندانش میسر میکنه. من این تعریف رو البته خودم اینجوری تعریف کردم، ولی متخذ از حداقل چهار تعریف تمدن شناسانه. یه تعریف آقای توینبی است که توینبی تمدن رو تلاش برای ساختن جامعه‌ای می‌داند که در آن امکان زیست حداکثری به مثابه یک خانواده برای آدمیان فراهم می‌شود. آقای ویل لورانت تمدن رو میگه عبارت از نظمی اجتماعی که در آن خلاقیت اجتماعی، خلاقیت فرهنگی امکان ظهور پیدا می‌کند. آقای یوکیشی در تعریف تمدن میگه که تمدن یعنی اینکه انسان‌ها بتوانند نیازهای حداکثری خودشون رو در اون فضا و بستر فراهم بکنند. و بیشتر بر اساس این سه تعریف من جلو اومدم. آقای هری لوکاس هم یک تعریفی از تمدن داره که تقریبا به همین معناست. میگه که تمدن، حالا من خیلی خیلی دیگه مضمونش رو دارم بیان میکنم، میگه تمدن اون زندگی اجتماعیه که آدمیان میتونن در زیل اون یه به حساب به خوبی زندگی بکنن، یعنی هم آسایش خودشون رو داشته باشن هم آرامش خودشون رو داشته باشن. طبیعتا من با این تعریف که متخذ از اون تعاریف دیگران و تأملات خودم هست و همچنین دوستان دیگری که تعاریفی داشتن، شاخصهایی که براش میبینم، شاخصهای اصلی که براش میبینم که از دل اون شاخصها بروندادهایی رو در میارم، 4 تا شاخص یا 5 تا شاخصی که البته از متأثر از اندیشه ویل لورانت هست، یکی آزادی است، امنیت، نظم اجتماعی و فرهنگ. بنابراین برای شناخت وضعیت تمدنی هر دوره تاریخی باید با توجه به این شاخص ها ما پیش بریم. آزادی امکان اندیشگری و ابراز یافته ها رو برای آدمیان فراهم میکنه. نظم زمینه بروز خلاقیت ها رو تضمین میکنه. امنیت پویایی و فعالیت پایدار رو به ارمغان میاره و فرهنگ هم تعامل متعالی انسانی رو رقم میزنه. خب پس اینها رو من به عنوان مظاهر اگر ببخشید اینها رو اگر به عنوان شاخص قلمداد بکنم، اون وقت از در ذیل چنین تمدنی با چنین شاخصهایی اون چیزهایی که به عنوان مظاهر تمدن ازش یاد میکنیم تجلی پیدا میکنه. مثل چی؟ مثل علم، مثل چی؟ مثل هنر و معماری، مثل خاموش شد. نه وقتی از این چیشو نیوردن شارژش میشه. آره اگه لطف بفرمایید بیارن.
اون وقت کدومش بود؟ عدم آزادی بود، عدم امنیت بود، عدم چی؟
نمیدونم. این یه وجود بعضیا، شاید وجود بعضیا بود.
عدم فرهنگ بود.
شاید وجود بعضیا این چی رو ایجاد کرد. چرا زود خاموش شد؟ حالا این اینجا نیست؟ این خاموش حالا خب من عرضم رو این ساعت نگاه داره
زمان
رو
زمان نگه داره
زمان نگه داره داره مای حرفای عرضم موضوع رو شما که آنچه برخی اون رو به عنوان تمدن قلمداد میکنن در این روی کرد اونها مظاهر تمدنن، گرچه به اعتبار مظاهر ما تمدن رو میتونیم شناسایی بکنیم. حالا اشاره میکنم مقوله علم، مقوله ساختار تشکیلاتی یا حکومت یا به تعبیری سیاست حکم روایی و مدیریت کلان،
مقوله هنر و معماری و همچنین مقوله عمران و آبادانی. ببینید اینها با بس آقای رمزی میخواد مثل رمز نخواد
از خدای آیاتی بیاد
رفت بیرون خواهد شدت کاری بکنه
این رمزی
پسوردش چیه؟ از این مجرد
نه نمیشه
درست خب چرا یه لفت بود آخر عرضم حضور شما که عرض کردیم آنچه به عنوان تمدن امروزه در اذهان خیلی ها وجود داره به اعتبار مظاهره نه به اعتبار اون شاخص ها. من به دنبال شاخص ها هستم برای اینکه روشن‌تر بشه عرض بنده. دیدگاه های ادوار محوری که امروزه در کتب فارسی زبان آمده است چند تا نقد اساسی رو به خودش وارد میکنه. یکی اینه که جایگاه هستی شناسانه تمدن رو معین نکردن. آدم وقتی نگاه میکنه من دیگه نام نمیبرم در یکی از نوشته ها طرف صریحا میگوید ما میتوانیم از منظر فلسفه تاریخ تمدن رو و سیر حیاتی اون رو به دقت شناسایی بکنیم، حتی میتونیم پیش بینی بکنیم که تمدن فرض کنید اسلامی به کجا میرود و این پیش بینی رو کرده به زعم خودش. خب این اگر از اول بیاد بگه که من نگاهم در از منظر هستی شناسی تمدن اینه که برای تمدن اصالت قائلم، اومد خب این حرف ایشون قابلیت پیگیری داره. وقتی ادامه میدید بحث ایشون رو میبینید که خلط کرده بین تمدن به مثابه یک امر حقیقی و موجود یا تمدن به مثابه اعتبار. مشخص نبودن مقاطع تاریخی دیگر عیب این دوره‌بندی هاست. واقعا مثلا میان میگنش 3 و 4 این چونینه، بعد مثالایی که میزنن میبینیم برخش مال قرن 6ه، برخش مال قرن 5ه، برخش مال قرن 2مه مثلا. و اینکه قرن 3 و 4 از کی، به هر حال این یک تعریف اجمالی باید داشته باشه. عدم تعیین شاخص هم که مسئله است. خلط میان تمدن و دیگر مفاهیم، خیلی از نوشته ها رو آدم نگاه میکنه میبینه که داره بررسی جامعه رو انجام میده یا داره بررسی پیشرفت رو داره انجام میده یا داره بررسی علم رو انجام میده. این خلط، من این رو طبقه بندی کردم، 4 خلط آشکار رو ما در نوشته ها میبینیم. خلطی میان حکومت و تمدن میشود که بیشتر آنانی که روی کرده دوری و ادواری به تمدن دارن این خلطا کردن. مثلا میگن که تمدن اسلامی تا یه زمانی از یک قوام استحکام سیاسی برخوردار بود. بعد میرید مطالعه میکنید دقیقا تاریخ سیاسی رو دارن بحث میکنن. برخی علم رو به عنوان تمدن گرفتن، لذا میگن قرن 4 شکوفایی علم است، شکوفایی تمدن است. میگیم آقا با چه شاخصی؟ حتی نگاه میکنید میبینید اینقدر دانشمند داریم، اینقدر مدرسه داریم، اینقدر آثار داریم، اینقدر فلان داریم و الی آخر. برخی هم عمران و دستاورد رو به مثابه تمدن گرفتن و برخی هم هنر و معماری رو. من عرضم اینجا بود، این نوع نگاه غیر روشمند است و غیر صحیح است. بیش از آن که مبتنی بر شاخص مشخصی و قابل گفتگو باشه، امری سلیقه‌ای است. من برای اینکه سلیقه‌ای بودن رو نشون بدم، این عصر شکوفایی تمدن اسلامی رو به مداوه اجمالی گرفتم. تفسیر اون رو هم در اون کتاب فلسفه تمدن اسلامی دنبال کردم، هم دارم روش کار میکنم و کارم کردم. یعنی حالا مواد خام خیلی جالبی در اختیار دارم که نشون میده این ادعاهایی که میشود حداقل اینه که مبهمه، نمیگیم 100% غلطه، نه مبهم است. خب اونایی که از اصل شکوفایی تمدن اسلامی سخن میگن، خب قرونی رو میگن، بعضی قرن 3 و 4 میگن، برخی اوجش رو قرن 4 میدونن، برخی قرون 3 تا 6 رو بیان میکنن. اما واقعا مشخص نیست که خب ما اگر میگیم قرن 4 به چه اعتبار؟ اگر به اعتبار شخصیت هایی باشد که اینا خیلی هاشون به قرن 2 و 3 ببخشید قرن 3 و 4 مربوطن یا 4 و 5 مربوطن، پس یکی این باید طیف رو گسترده تر دید. من وقتی نگاه میکردم دیدم که بسیاری از این عزیزانی که از شکوفایی تمدن در قرن 4 حرف میزنن متأثر از اندیشه آدم متسن. من کتاب آدم متس رو که ظاهرا در انگلیسی ایشون با عنوان عصر رنسانس اسلامی اینو یاد میکنه، ولی در ترجمه یکمی مقرون به واقع ترجمه شده. من کتاب در ترجمه فارسی آقای دکتر، حالا نمیدونم شما اون انگلیسیش من بلدم نیستم و نخوندم، ولی در ترجمه فارسی از اول تا آخرش رو من نگاه کردم، هیچ جا کلمه رنسانس اسلامی رو من ندیدم یا کلمه رنسانس رو من ندیدم. اما دیدم در پشت جلد کتاب خودش رنسانس اومده بود، در انگلیسیش، در آلمانی رنسانس، آلمانی اتریشیه، عربیش هم ظاهراً هم نحوه ترجمه شده، ولی فارسی اومده گفته تمدن اسلامی در قرن 4 هجری. یعنی من دارم تمدن اسلامی رو بحث میکنم در عربی، و در اصلش اون کلمه در اصلش هم بحث اومانیست اومده، نه به خاطر رنسانس اومده، رنسانس اومده در عربی هم النهضه اومده، درست. اما روشن‌تر ایشون آقای جوئل کرمر، ببخشید کرمی خورده، آقای کرمی خلاصه کارو خودشو میکنه، آقای جوئل کرمر با تقلید و تشبه به یا با استناد به کلام آدام مس از واژه رنسانس رو میاره که احیای فرهنگی در عهد آل بویه، اونجا میگه که رنسانس اسلامی، و خیلی هم مفصل در باب رنسانس بودن این بحث میکنه. اما واقعیت اینه که آقای جوئل کرمر اولا و همچنین آقای آدام مس اولا رنسانس رو اینجا تعریف نمیکنه، چون در تأکید هم میکنه آقای کرمر که من که میگم رنسانس، درست رنسانس برگرفته از غربه، ولی چرا نتونه بر جهان اسلام اطلاق بشه؟ اینجا هم یک احیای مجددی بوده است، یک حیات دوباره بوده یا یک نوزایشی بوده است. بعد اون نوزایش رو در سه اصل خلاصه میکنه، و اون سه اصل عبارت است از فردگرایی، جهان وطنی و دنیای گرایی، یا دین گریزی، دیانت گریزی، که حالا من روی اینا حرف دارم، فعلا نمیخوام نقد حرف ایشون رو داشته باشم، ولی میخوام این رو بگم. اساسا اطلاق رنسانس برای اینجا غلطه، برای اینکه خب نوزایش چی؟ این به کدوم دوره شباهت برده است؟ مگر اینکه از یه جای کتاب آقای کرمر من این برداشت کردم که میخواد بگه مثل زمان مأمون شده، که این شاید مطلوب و مقبول خیلی ها نباشه، یعنی به قرن دوم تشبیه میکنه. ولی به هر حال اطلاق رنسانس بر این دوره کار خیلی سختی و سنگینیه. در هر حال مشکلاتی در این پیشگفته من میبینم، در این سخن آقای متس. البته بعدن آقای آرکون، یا شاید قبلا، من هنوز به نتیجه قطعی نرسیدم که آقای آرکون از آقای کرمر استفاده میکنه یا آقای کرمر از آقای آرکون. خب یه جایی آخه جالبی که در این کتاب، یه برای همین چه کردم، در کتاب کرمر یه جایی از آرکون نقل میکنه آقای دکتر، این برام عجیبه، ولی مشابهت عجیبی بین، یعنی حتی مشابهت عبارتی من بین این دوتا دیدم. دارم کار میکنم، منم ابتداعا ذهنم همین بود که آرکون متأخره، ولی دیدم که تو کتاب آدام مس یه جایی به آدام مس ارجاع میشه، به آرکون. این که عرض کردم به نتیجه نرسیدم، شاید مترجم یه جایی مثلا از آرکون اضافه، شاید الان بهتر، ولی در هر حال آقای آرکون در کتاب انسانگرایی در تفکر اسلامی به همین قرن 4 میپردازه، و محتوان مشابهت فراوانی با کتاب، یعنی بین کتاب جوئل کرمر و کتاب آقای آرکون مشابهت وسیع خیلی تنگاتنگی وجود داره. حالا آقای این دیدگاه شکوفایی قرن 4 که الان برای خیلی ها پذیرفته شده، از نظر من به شدت قابل نقده. چرا؟ برای اینکه اولا مفهوم رنسانس با واقعیت تاریخی نمی‌سازد. شما هر یک از اون مظاهر تمدن رو، چه حکومت را، چه علم را، چه عمران رو، چه هنر رو اگه بخواید ملاک قرار بدید، این قرن دوچار مشکله. حتی علم آقای دکتر، حتی علم که من این که دارم میگم کار کردم و نشون دادم که علم به اعتبار شخصیت ها بخواد باشه، علم به اعتبار برونداد ها و آثار علمی بخواد باشه، علم به اعتبار نهاد ها بخواد باشه، همه اینها رو من آمدم نگاه کردم، دیدم قرون دیگری ما داریم به مراتب بهتر از اینا. من اصلا منحنیشو تصویر کردم، یه زمانی فکر کردم که فقط چرا بعضی از علم‌ها در این دوره شکوفایی ویژه داره. در کتاب آقای کرمر و در کتاب آقای آرکون با محوریت شخص این برتری و شکوفایی توضیح داده شده، با ابو حیان توحیدی. و آمدن گفتن ابو احیان توحیدی نگاه کنید چجوری تعامل داشته، چجوری فلان داشته. من اتفاقا وقتی نگاه کردم دیدم که نمیدونم عزیزان کتاب اخلاق ناصری رو البته دکتر که کار کرد حتما من البد و خط خونده. ما اگر اخلاق ناصری رو بخوایم ملاک چی بکنیم، یعنی محور قرار بدیم برای یه خانش تمدنی، بسیار بسیار جالبتر و قابل دفاعتر من حیث تمدنی نسبت به نوشته های آقای توحیدی و آقای ابوعلی مسکویه که توحیدی از اون متأثره و الاخر. بذار من اینجا آورد محوریت شخص نمیتونه ملاک شکوفایی یا عدم شکوفایی باشه، ضمنی که یک تبعات منفی هم الان این بحث نگاه ادواری به تمدن ایجاد کرده با اون اینه که داوری غیر علمی رو آسان کرده برای ماها. خیلی ها میگن تمدن اسلامی در قرن 4 اول داشته، بعدن آمده دوره رکود و انحطاط و فلان، بیان که بریم نگاه بکنیم با چه شاخصی انحطاط داشته. ضمن اینکه خب نقش شخصیت‌های دیگر و آدم‌های دیگر رو ندیدم که من اینجا آوردم، مثل خواجه که در قرن 7 با رویاوردی به انسان شناسی بسیار ارزشمند، چقدر در همین کتاب اخلاق ناصری کتاب دیگه شو به جامعه چه تعریف زیبایی از جامعه میکنه و چه تعریف زیبایی از اخلاق میکنه، این خیلی به نظر من ارزشمند. بذار من بحثم با این استاد تمام بکنم، توضیح دیگه رو میذارم. آنچه من دغدغم بوده و بهش عنایت داشتم این بوده که ما باید یک جایگاه شناسی تمدن از هستی شناسی بکنیم و این کار رو دارم میکنم و تا حدی کردم. شاخص گذاری برای بررسی باید بکنیم، اون وقت حتی شاخص گذاری بکنیم هیچ وقت داوری صفر و صدی نخواهیم کرد، بیاییم در این دوره فلان، نه اون وقت خواهیم گفت آقا در دوره فلان به لحاظ علمی چه بسا شکوفایی داشت ولی به لحاظ دینی اتفاقا تنزل بود. آقای دکتر مثلا من قرن چهارم نگاه میکنم، قرن چهار و پنج غزالی در این قرن اینقدر تاخته به وضعیت اخلاقی و دینی و علمی زمانه. کتاب الحوامل و شوامل که مال ابوعلی مسکویه و توحیدی هست، شما این نگاه کنید ببینید اصلا ناله ایست در نقد زمانه، مال قرن چهارم. اصلا کتاب اخوان الصفا و خلان الوفا چرا شکل گرفته اساسا و اصلا چرا مخفیانه شکل گرفت؟ یعنی اینقدر وضعیت اجتماعی سیاسی بحرانی است که اینا اساسا جرأت نمی کنن نام خودشو بر کتاب بگذارن. این خیلی نگاه ساده به قضیه است، من تحلیلشو دارم باز تحلیل دیگه، ولی خب من اینا رو وقتی نگاه میکنم میبینم آنچه گفته میشود در باب علم قرن چهارم حتی یا پنجم اونجا هم محل تأمل است، ضمن اینکه به لحاظ آزادی، به لحاظ امنیت و و و به لحاظ تفرق سیاسی به شدت دچار تفرق. و من عرض کردم اینا رو تمایز تمدن موجود با تمدن عیار یکی دیگر نوآوری هایی است که من در این مقوله بهش دغدغه دارم که ما خلط میکنیم بین تمدن به مثابه وصف و موجود یا تمدن عیار. دیگر اینکه بررسی فرایند تمدن در ادوار تاریخی در نگاه ازلایی یا چند بعدی، این یکی دیگر از چیزهایی است که من برش پافشاری دارم، یعنی تمدن به مثابه گستره نه تمدن به مثابه پیکره. این اگر نگاه بشود اون وقت شما فراز و فرود رو در هر دوره میبینید، یعنی شما قرن هفتم رو برخلاف ذهنیتی که وجود داره و میگیم آقا قرن به هم پاشیدگی، تا نه قرن به هم پاشیدگی خلافت عباسی هست، ولی به شدت در این دوره ما با یک پیشرفت هایی، حالا از پیشرفت هم نمیخوام تمدنه، زمینه پیشرفت فراهم شده بود و در نهایت اینکه تمدن امری نیندیشیده، یعنی این کلمه اندیشیده و یا نیندیشیده رو من از با مترجم کتاب عقل در تاریخ کیه اسمش رو فرموشم، به فارسی آره. کتاب عقل در تاریخ هگل رو فارسی آقای عنایت، آره آقای دکتر حمید عنایت، اون کلمه اندیشیده رو ایشون در اونجا به کار میگیره، به نظرم جالب بود، بعدم خیلی به کار گرفت. امری اندیشیده یعنی امری که از پیش برای اون فکر شده و براش برنامه‌ریزی شده و یعنی پروژه. تمدن امری نیندیشیده و محصول کنش و واکنش عقلانی و غیر عقلانی آدمیان به اضافه محیط به معنای عام کلمه هست که من همینجا بحثو میبندم تا بعد اون شاخص هایی که ادوارنگاران احتمالاً بر پایه اون حرف زده ان رو اگر لازم شد اشاره خواهم کرد و توجیه حرف اونها رو خواهم داشت. خواهم از هستی وقت.
خیلی متشکریم از جناب آقای دکتر واسعی که نظرات خودشون رو فشرده و در مدتی که تعیین شده بود فرمودن در خدمت ناقلین محترم هستیم. دیگه نیازی نیست من فکر کنم اینا رو دوباره بخوام بگیم. بله بله نیازی نیست. در خدمت ناقدین محترم هستیم. آقای دکتر شما میفهمید یا؟
ما که غریبه ایم از
دکتر. همین شما مهمان هستید از باب این که حالا هستن.
اصلا به ترتیب حروف الف با
بشون. عربا الف رو ما نه الف رو ما تعریف ندارم گیری
کنم. نه خانم خانم.
اوه دندان باشه باشه.
در خدمت جناب دکتر ادبری هستیم که چند دقیقه آقای دکتر شما میفرمایید؟
من باید بپرسم.
شما بگید. حالا 10 دقیقه ما فعلا تلاش نکنیم. اگر یک شما بیشتر شد حالا
شتاب آمدن ساعتم نبودم بهم تذکر
کنم. اونجا ساعت رو برام
پس داد. بود در نهاد
جای
آور کشید که چیز نباشه.
در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایام پر کرامت و شکوه و عظمت دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. این ایام رو گرامی میده و همچنین درود میفرستم به حضور پرفتوح شهید حاج قاسم سلیمانی که در ایام اربعین ایشون هم به سر میبره. به نوبه خودم از همه عزیزان در دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان و گروه هنر و تمدن و مجموع عزیزانی که دستن در کار این مجموعه هست و این نشست رو مشخصا دنبال کردن صمیمانه تشکر میکنم و باز تشکر ویژه دارم از برادرم جناب دکتر واسعی که همواره به همدلله با دقت نظر افق‌های تازه‌ای در بحثشون به چشم میخوره و فرصتی رو برای گفتگو فراهم میکنم و از اینکه بنده را تحمل میکنید صمیمانه هم تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم و به ویژه برادر از آن دکتر باقسانی که حق تقدم داشتم برای ارائه بحث ولی فروتنانه این فرصت رو به حقیر دادن و حضار محترم هم دارم تشکر بنده رو بپذیرن از اینکه تحمل میکنم. در مورد بحثی که دکتر واسعی بیان کردم من یه مقدمه خیلی خیلی کوتاه رو ابتدا عرض کنم در اهمیت این بحث که نکته بسیار بسیار مهمی است. بحث دوره بندی تمدن که از چالش های کنونی مصالحات تمدنی است و واقعا جای تأمل داره و در مورد اینکه تقسیم بندی موجود شایسته نقد هستن کاملا بنده هم آقا هستم با دکتر و حالا وقتی که مباحثه سر کلاس با عزیزان دانشجو طلبه داریم که از بحث ما همین هم تقسیم بندی ویژه خودمون رو داریم. اما با اون منظری که دکتر نگاه کردن و از اون منظر وارد شدن من برداشتم اینه که نه فقط گرهی بشوده نخواهد شد بلکه گرهی بر گره موجود افزوده خواهد شد و از این منظر چند تا ملاحظه رو مطرح میکنم. ذره ای تردید نکنید که ملاحظات رو صرفا برای اینکه باز نقد بشود و من متوجه اشتباهم بشم دارم بیان میکنم و پیشا پیشم از سه سن به دوباره دکتر واسعی تشکر میکنم که اجازه میدن حقی در واقع این نافهمی های خودم رو در قالب نقد و پرسش بیان کنم. نکته اول بحث اون در واقع به نظرم بنیادی تر بحث در این نکته است و ازش گذشتیدم و برای در همون رو باید توقف کرد و صحبت کرد همون بحث اعتباری بودن یا در واقع حقیقی بودن تمدن هست. هیچ بر حقیقی روشن نشد قطعا حمله برای همسش که منده سوادم اجازه نمیدادم اما بالاخره باید جوری باشه که افرادی مثل ما هم بفهمن که یعنی چیش تمایزی بین این حقیقت و اعتبار در اینجا من ندیدم. اگر قرار هستش که شما این بحث به موضوع همه رو بگید بر اساس پیش فرض اعتباری بودن تمدن هست خب این بحث رو در بحث خود شما هم میگیم اعتبار میکنیم مثلا امنیت رو اعتبار میکنیم مثلا یه ارزم بزرگتون که علم رو بر دیگر مؤلفات اینجا فکر کنم حتما مهم عدم توقف کاملا جدی وجود داشته باشه. بنده که گفتم قبول دارم تحسین دور بنده جدید رو و موجود رو کافی نمیدانم، باقی گران نمیدانم، اما اصلا نمیتونم قبول کنم که بحث تمدن یک مقوله اعتباریه. اعتبار به چه معنا میگید؟ حالا تو اون تقسیم بندیه که در مبحث فلسفی هست، من تخصصا نیست نمیخوام وارد بشم، حالا به مفهوم انتزاع از یک امر واقعیه یا پیشفرضیه که من جعل میکنم بعد میخوام بعد بیرون تطبیق بدم، یا نمیدونم از اون مقولات ثانویه فلسفی منطقیه، این حتما باید روشن بشه بشه معنا میگید اعتبار. ولی اگر عرضم که حضورتون که اینها به چه معیاری میخواد میگم تقسیم بندی اون شاخصه و چارگانه شما اعتبار نیست، اما دیگری که میگه مثلا این دوره دوره شکوفایی نوم چه اعتبار، هیچ فرقی بین اینها وجود نداره. اونهایی هم که میان در واقع تقسیم بندی میکنن از امر اعتباری سخن نمیگن. این نکته که من نمیتوانم گفتید به لحاظ هستی شناختی من بگم که مثلا خود تمدن دوره داره یا من بیام اینو در یک دوره های قرار بدم، هیچ فرق روشنی بین این دو تا دیدگاه مطلقا وجود نداره. هر آنچه که شما در دوره برای اون تقسیم بندی قبلی گفتید که اینها مثلا انتظاریست یا اعتباریست، این وسائل دوم هم میتونم بگم. دوره بندی تاریخی که شما میگید میتوانم بپذیرم که تمدن در دوره های قرار دارد، این دوره ها را از کجا آوردید؟ این دوره های امر واقعی است، یعنی تو بیرون میشه نشون داد این دوره است یا نه؟ این هم به یک معنای اعتباره. اصولا یک در واقع این رو میتونید مشکل بحث دوم بنده تلقی بفرمایید و زیدون داره مطرح میکنم، یکی از ابهام های جدی در بحث شما که تو حمدالله اهل مطالعه هستید روش حتما باید وقتی برسن، مفهوم زمان تاریخی است. به نظر میسه که در واقع شاید یک یا بیمهری به مفهوم زمان تاریخی صورت گرفته و یا یک نوع در واقع یکسان پنداری بین زمان تاریخی و زمان فیزیکی که مثل زمان تقویمی که با ثانیه و اینا میشه مشخصش، که زمان تاریخی اینجوری نیستش. شما تکلیفتون رو باید معلوم کنید به چی میگید، از این دوره بندی تعریفتون از دوره چیست. و گفتم با این سوال که باید روشن نیست که به چی میگید دوره، هیچ فرقی بین این وجود نداره که من میگم این امر مسئله به نام تمدن در بیرون هست، خود این خودش داره دوره هایی هست، یا من یک دوره هایی دارم اینو میارم در اونجا بررسی میکنم، هیچ فرقی از نظر وجود نداره. شما در هر دو حالت هم میتونید دارید اعتبار میکنید، در هر دوتون از امر واقعی دارید صحبت میکنید. این یکی از در واقع اصلی ترین و بنیادی ترین بحث است که و تأملی است که درباره این بحث شما میشه مطرح کرد. تمدن رو به اصطلاح به هیچ وجه میگم طبیعتاً مثلا خطابی حرف میزنم، یعنی چون گفتید میشه اعتبار کرد، میخوام بگم نمیتوان اعتباری دانست، اساس فهم خودم دارم بیان میکنم. تمدن اعتباری نیست، تمام آنچه که هست عرضم حضورتون که اون صفات و ویژگی‌های محقق شده بیرونی است. به نظر میرسد باز یک خلط به اصطلاح غیر قابل دفاع و شگفت آوری بین صفت و ذات در ذهن دکتر واسعی از این صورت گرفته. آنچه که صفت هست رو میگن اعتبار، اون که ذات رو میگن اصالت داره. اینجور نیست، اون صفت هم حقیقته. شما یک انسان رو در نظر بگید، انسان میتواند انسان عالم باشه، میتونه انسان عالم نباشه. انسان میتواند فریخته باشه، میتونه فریخته نباشه. جامعه میتواند متمدن باشه، میتواند متمدن نباشه. این صفت فریختی که در یک فرد هست امر واقعیه، امر اعتباری من اعتبار نمیده، منطقه صفت به اصطلاح از جنس مقوله، به اصطلاح از عرض عرض علم نیست، بر او عرضیات که اعتباریات مثل امر واقعی هستن. یک نفر واقعا علم دارد یا ندارد، درست علم رو با هم سایه اون مثلا ذات نمیتوان با وزن اندیش به اصطلاح وزن کرد و عرضم به حضور تو که با کیلو اندازه گیریش کردیم، تعبیری که اخیراً به کار اول انتقادی بهش شد و انتقادی به جایی بود آنم تعجب کردم چه طرز حرف زدن هست، که شما بیاید مثلا نماز شب رو با وزن آدم ها بسنجید و اصلا اینها همتراز نیستن، که این تعبیر مسامحیه، درست هدف چیز دیگه است. با در بیان دقت کن در اینجا هم شما امر عرضی رو که امر اعتباری نمیگن، که تمدن امر واقعی است، یک جامعه واقعا متمدن میشود حتی اگر هم فقط شاخصه شما رو بپذیریم و در شاخص هم دیگه ایش تعملی نکن بگیم همین ها شاخص هست،
واقعیت دیگری هم که به جنها میگه ایر، دیگری که به جنها میگه مثلا دوره بندی فرهنگی میکنه، دیگری که به جنها میگه مثلا دین نماینده، اون از امر واقعی داره صحبت میکنه. ممکنه صفاتی هستن که بر جامعه عارض میشوند. اینها باز در واقع به یک معنا همچنان بسته این هستش که بین مقوله اعتبار و حقیقت هیچ مرز روشنی وجود نداره و مرز قابل دفاعی وجود نداره و به نظر میرسه از تمدن که حرف میزنیم از امر وجودی داریم حرف میزنیم، نه از امر اعتباری، از امر حقیقی داریم حرف میزنیم نه از امر اعتباری. و اگر این بنیان در واقع زیر سوال بره دیگه اصلا مجالی برای ادامه بحثشون با این تقریر فراهم نخواهد اومد. چون پیش‌فرضتون این بودش که نگاه موجود رو گفتید که داره نگاه اعتباری هستن، و بنده نمیچ اینجور نیست، اونها هم دارن وجودی نگاه حقیقی نگاه کنن. این شما هیچ فرقی بین نگاه افرادی که شما نام برید و نقد کردید در مقالات نام برید با نگاه شما از نظر وجود نداره، هر دو یکسان با یک معیار دارید اندازه. این یک نکته. نکته دیگر این هستش که در مقام دوره بندی ها باز من کاملا در اصل این موضوع با دکتر هم عقیده و هم رأی و هم آوا هستم که ما به اصطلاح معیار این تقسیم بندی ها مثلا برای دوره بندی خوب نیست، یعنی شاخص هایی که دارن شاخص های دقیقی نیست. و همونطور که مثلا اشاره کردم مثلا حتی اون کتاب مشهور آقای دکتر نصر میگه علم و تمدن در اسلام، همیشه سعی کرده میگم خود این القا میکنه و متن کتاب فقط از علمه، کجاش تمدن شد در ذهن کسی مثل آقای نصر هم انگار علم و تمدن یکسان انگاشته شده و اینجور نیست، علم و تمدن یکسان نیست. اما در یک نگاه بازم همگرانه تر من میتونم من یک مجموعه رو هم گفتید باید کلیتش رو دقیق بفهمم چیز با اجزای یکسان نپندارم، اما در مقام تقسیم و دستبندی هیچ اشکال نداره که من چند تا مجموعه رو بر اساس اجزا تقسیم بکنم. مثلا شما خانه های مسکونی رو در شهر مقدس قم بر اساس پلاکش دستبندی هر خونه واقعاً به اصطلاح مشخص تعریف مشخصی داره. طبیعتا کسی به جای خونه بیاد مثلا فقط اون اتاق ذکر ما این خونه مجموعه ایناست با هم دیگه، اما من میتونم خانه ها رو بر اساس رنگ پنجره‌هاشون تقسیم بندی کنم. یه تقسیم بندی بر اساس جزئه، اینجور نیستش که خانه رو با پنجره یکسان نانگاشتم، خانه رو قبول کردم یه کلیتی است از این اجزا تشکیل شده، ما رو بر اساس اجزا تقسیم می‌کنم. خونه ها رو بر اساس تعداد اتاق‌ها تقسیم می‌کنم، خانه ها رو بر اساس مدل رنگ به اصطلاح طراحی و تزئینات روی درهاشون میتونم تقسیم بندی کنم. به همین ترتیب درها تقسیم بندی خرد میتونن داشته باشن، این اشکال نداره. اومدن معیار تقسیم با پذیرش اینکه کلیتی هست، معیار تقسیم رو اومدم اجزا قرار دادم، ضمن اینکه قبول دارم تمدن کلیتی از میام تمدن اسلام بر اساس علم تقسیم میکنم، بر اساس به اصطلاح روحیه دین باوری مردم تقسیم میکنم و اصلا اجزا تقسیم میکنم. بله وقتی یک تقسیمانی کلی میخوام عرضه کنم باید بگم که اونجا میتونم معدل رو بگیرم، در معدل بگیرم بله امکان داره شما بگی در یک دوری بودی دور شکوفایی، اما در اینجا مثلا اخلاقیات منحط. ابن رو میگم معدل رو دارم نگاه میکنم، کارنامه برای جامعه اسلامی در نظر میگیرم با مثلا 8 تا 4 تا شاخصی که شما میگید یا چند تا شاخصی دیگه اضافه کنم با 10 تا شاخصه نمره میدم. معدل این دوره 12، معدل دوره دیگه 13 و در این مدت که معدل 12 دو تا درس به قول معروف تک ماده شده، نمره زیر 10 تا نمره قابل ولی یه درس دیگه بالاتر، معدل رو نگاه میکنم. این تقسیم بندی میتونم بگم اشکال نداره، این راهیست برای یک نگاه همدلانه تر به بقیه کردن. نمیگم بپذیر اونا رو، ما هم نمیگم اونجوری نگاه کردم، اما من میگم قبول ندارم بهتر نگاه میکنم، رد نمیکنم. اون را نگاه همدلانه تر میگم تقسیم بندی قابل قبول نیست، اما میشه توجیه کرد که اون که تقسیم میکنه برای اجزا تقسیم کرده، نگاه به اجزا داره و برای هر دوره معدل نگاه کرده. اگه دوره بندی کرد گفت بر اساس این به اصطلاح معدل کلی تقسیم بندی کرد. که البته گفتم ما خودمون در تقسیم بندی بر اساس مفهوم دوره زمان تاریخی که دوره تاریخی به چه معنا میشه که تمدن اول به گذشته نگاه کنیم، خود رو خود در قالب دوره بندی تاریخی باید بهش نگاه بکنیم، اونجا با این ملاقه یه خود منم تقسیم بندی میکنم، اما خواهم بگم به اون قلزت به صدا شایسته رد نیست. چقدر وقت دارم باید؟
دو دقیقه انگر
دو دقیقه بس برم میشه دعا کرد. بله خب من دیگه به اصطلاح بسنده میکنم دو تونو که دیگه از فرعی در آن بعد
انشاءالله
یه اشکال من به همون به اصطلاح نقطه بعدی در اون چهار تا مؤلفه بود که این خواه مثلا درسته که این کاملا من قبل بودم تمدن با حکومت برابر نمی کنه، برابر نیست تمدن با علم، اما مثلا نمیشه علم و مؤلفه علمو در نظر نگرفت. علم حتما با هر تقسیم که از مؤلف های مهم علم و اندازه نظم و امنیت و فرهنگ و آزادی اهمیت داره، اونجا اونا باید اونجا ذکر بشه. و بعد اون بحث جایگاه شناسی تمدن در هستی شناسی هم اون باز هم عبارت کاملا مبهمه. و هم این که به اصطلاح گفتم اینجا هم اشکال اول هم که هستی شناسی هستم یا اگر معنیدار باشه تو همه هست، اگر معنیدار نباشه اینجا هم معنیدار نیست. و اینجا به اصطلاح شما اینو میخوام بگم به عبارتی هیچ تو عرضم بود تو جنبندی آخر تکرار میکنم، هیچ راهی ندارید که بگید من تمدن کنم تو دوره های دیگه بگذارم، عملا به همین مثلا کر علا مافره، عملا به همان اشکالی که برای بقیه محمد نایی من دقیقا به همون میفتید. چون دوره ها را از کجا آوردید؟ دوره تاریخی مبناش چیز اعتبارش کجاست؟ این خود تمدن رو چرا من با چه اعتباری به تبلیغشون نگاه کنم؟ اعتبار معنی نداره، اون ذات یه چیزی هست. خودی میتونه حتما دوره های مختلف مثل پیکره بدن انسان چون با هر نگاهی میتونه براش دوره بندی کنه. منطقه شاید بگید که دوره بندی که شما گفتی بر اساس مثلا سال مهم نیست، بگید مثلا اینکه محیط خانواده بعد محیط مدرسه بعد محیط مثلا تحصیلات عالیش اینجوری مثلا تقسیم بندی کنیم این فرد رو، این رو میتونیم بحث کنیم. اما این که بگیم که اینها به این شکل قابل دوره بندی نیستن و بعد بگیم که یه دوره های دیگری داریم بچه رو بیان کنیم فرض رو بکنیم، این هم رو که عرض کردم کرده الان مفره و قابل دفاع به نظر نمیرسه. تو متن اجدن تو مقدمه چکیده مقاله که خود فردوز از کردن تحلیل مضمون اینا استفاده شما که ظاهرم مضمون رو به اون لغت بکار بودم، این اصطلاحه و هیچ مزرعه بشه تجربه مزمون ندیدم استفاده کرده باشید. اونم نکته دیگه مدرک باشم.
خیلی متشکرم از تشکر میکنم از آقای دکتر الویری که نقل نظرهای خودشون رو نسبت به نظریه بازنمایی شاخص مندی تمدن اسلامی فرمودن. در خدمت ناقد دیگر جناب آقای دکتر باقستانی هستیم که در یک شعبشون هم مطالبشون رو میفرمایند. یه صلواتی هم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. شکرم از دکتر واسعی. همطور که آقای شاید میگم اشاره کردن موضوع مهمیه و جای بحث و بررسی و گفتگو داره. من چون تمام تمرکزم رو متن مقاله ایشون شد که فرستادن اینها، فقط به نظر اومد که همون راهکارهای پیشنهادی رو برای دوره‌های تمدن، چون اون ابهام در ذهن منم بود که واقعا چی که فرمودید چه تفاوتی با آراء پیشینیان داره، خیلی حقیقتاً برای بنده هم روشن نشد. اجازه بدید بنده نگاه آقای دکتر الویدی خب خیلی کلی بود، من ملا لغتی باشم در این کار چون ذهن بنده بیشتر اینطوریه، من خیلی به جزئیات اینطوری توجه میکنم. چون اینا رو شما نتیجه گرفتید، من حدسم اینه که نمیشود از این مقدار که در مقاله در واقع آشکار شده این نتایج رو گرفت. در همون صفحه 24 اون راهکارهای پیشنهادی برای دوره‌های تمدن اسلامی رو ازم بود، چون بعد از اینکه مطرح فرمودید اومدید نقد بزنید بر عصر شکوفایی تمدن اسلامی، میفرمایید که این دوره که معروف شده به عصر شکوفایی تمدن اسلامی معرفی شده خود عصری است که از یک سو توده مردم در بسیاری از شهرها در تنگناهای سیاسی قرار داشتن. من عرض کردم که برای یک چنین چیزهایی باید شاهد تاریخی آورد و باید مقایسه کرد اینها رو، همینطوری نمیشود چیزی رو اثبات کرد. از دیگر سو آموزه های اسلامی در میان اونها با همامیزی با از دیگر فرهنگ ها به بیراهه کشنده شده بود. به حضورتون که وضع سوی باز این هم نیاز به مقایسه داره که اون عصر رو با کجا میخواید مقایسه بکنید، خیلی کار بزرگی میطلبه که چنین نتیجه گیری بکنید که واقعا در مقاله نمیشه. و از سوی سوم یافته های علمی مسلمانان از وجاهت علمی لازم برخوردن
برخوردار نبود که حاوی بداعت یا نظریه باشن. بعد به دو نفر استناد کرد یا دو گروه، یکی آقای غزالی، آدرس شما مراجعه کردن ببینید. خودتون میدونید احیاء غزالی خب بعد از بحث تاسیس نظامی ها اونجا ظهور کرده، بعد باز از اونجا فرار کرده، بعد از اون همه احوالات احیاء العلوم رو نوشته. اونجا هم که جناب عالی آدرس دادید آقای دکتر، اونجا این عبارتش اینه که اصلا نگاهش یک نگاه خاصه، میگه که در زمان ما مردم تصورش اینه که علم فقط یا فتواست برای قضا یا جدل برای کسانی که طالب مباحاتن که یعنی غلبه کنن بر دیگران، و یا مطالب مثلا سجع و مزخرف که واعظان میخوان برای افهام مردم. مثلا این اصلا یه برخورد در واقع خلا عارفانه بفرمایید، صوفیانه بفرمایید، اصلا با اون منطق علمی قرن شکوفایی میخوام بگم این نقد به اون نمیشه اصلا. این یک دوره خاصی است که بعد از عصر سلجوقیان به وجود آمده. این کتاب هم به نظر اواخر عمر اوست، یعنی سالهای نمیدونم 504 503 فوت کرده،
505
فکر کنم قبل از مرگشن خیلی فاصله نشده موقعی که اومده. این نمیتونه نقد فضای علمی اون دوره باشه، یا حداقل میتونه نقد فضای دینی و ما از منظر عارفانه و صوفیانه که خود اون داره. راجع به مثلا اخوان الصفا هم میخوام بگم که خب کتاب من در اون آدرسی داده که جایی پیدا نکردم. چرا بعد از اون صفحات و اینها میگه که ما توی این 52 مقاله میخوایم توی این فهرست اینا رو بحث بکنیم، مثل بستانهای متعددی کتاب ما، ولی مردم از اینا پرهیز میکنن. مثلا خیلی شاید فضا به گونه ایست که آدم فکر میکنه ویژه اسماعیلیه هست و اون نگاه خاصی که به صورت عمومی نسبت به اسماعیلیه وجود داشته و الحاد و امثال این حرفا. میخوام بگم این دوتا نمیتونن این بحث علم رو اثبات بکنن که اصلا وجاهت علمی. خب در کنار ظهور شخصیت های بزرگ جهانی این دوره در نظر بگیرید که اینا اصلا قابل انکار نیستند. اونا بیشتر شاخص میتونن باشن برای فضایی که بالاخره تو تاریخ علم جهانی هم، حالا باز مگه نسبت به اونا بد مثلا بدبین باشیم، تو تاریخ علم جهانی هم این دوره هست که مثلا گفته میشه 350 سال هستن که مسلمان ها اگر جایزه نوبلی بود فقط باید به اونها داده میشد مثلا، و آراء اونها بررسی میشه، کتاب های اونها در غرب دائما ترجمه میشده بازها شده. میخوام بگم اونا رو نمیشود در سده چهارم و پنجم انکار کرد با این موارد، چون شواهد خیلی خیلی فراوانتره از این. فرمودید که توی همین قسمت از تمدن اسلامی یک رقیب هم فرمودید که رقیبی داشته تمدن اسلامی در اون دوره شکوفایی، که من البته متوجه نشدم آیا منظورتون ایران بوده یونان بوده، که اینا خب اون زمان شرایطشون فرق میکرده. این میخوام بگم از اون نکته هاییست که باز دقت درش باید وجود داشته باشه. فرمودید که تمدن‌های دیگر دوره‌های پرفراز و نشیب رو پشت سر گذاشتن، گاه دچار بحران و سختگیری بود، اما تمدن اسلامی مثل اونها نبوده، در حالی که تمدن اسلامی چنین نبوده است. خب یعنی اصلا نمیشه اینو برای تمدن اسلامی ذکر کرد که در یک دوره فراخناهایی وجود داره، اون مظاهر تمدنی بالاخره بیشتر ظهور کردن، اون اسم شکوفایی رو به کار نبریم چون شاید حساسیت داشته باشید نسبت به این اسم، اما در یک دوره های دیگه مثلا ابداع کمتر، اینا که فکر میکنم شواهدش خیلی زیاده میشه اینا رو اثبات کرد. نمیشه گفت که تمدن اسلامی اصلا دوره فراز و فرود نداره، یعنی یک چیز تافته و جدا بافته است نسبت به تمدن های دیگری، که البته باز اونم باید مشخص بشه که منظور شما در واقع کجاست. فرمودید که در دو قرن اول که هنوز به مرحله جامعه با هویت تمدنی متمایز و گسترده گام نهاده بود جهان اسلام، در مدرسه هویت یابی تمدنی بوده است. من از زمینه که ببینید همین ها واسه که از اون اشکالاتشون خیلی تو نتیجه گیره میتونه تصمیم میگه. پدیده تمدن من به نظرم پدیده تدریجیه، یعنی یهو که نمیشه به درجه 100 برسه یک جامعه، نه قدم به قدم. مسلمانان در قرن 4 و 5 اگه بحثی هم میشه در اون شکوفایی یعنی اوجه مثلا، اما معنیش این نیست که از درجاتی از تمدن اصلا برخوردار نبودن. خب همین فتوحات رو خیلی از این زاویه بهش نگاه نکرده. مسلمان‌ها همین که میتونن یه مدیریتی رو برای کل جهان و یک قلمرو به گسترده چگونه با پذیرش مدیریت‌های پیشین خودشون، نظام‌های اداری پیشین خودشون، خب این خودش یک کار تمدنی است، این اتفاق افتاده، حالا معنای یا این واژه اونجا وجود نبوده نداشته. میخوام بگم مراحلی از تمدن‌ها در همین قرن اول و دوم و سوم اینها اتفاق می‌افته، اگر کسانی مدعی اون هستن که حالا شکوفایی در قرن چهارم یعنی به اوجه قرض اوجه، ولی اینکه بگیم اینجوری نبوده مراحلش من به نظرم با واقعیت تاریخی سازگاری نداره. مسلمان ها شما به هم کیفیت زبان عربی رو ببینید، بعد از اینکه زبان دین میشه بعد زبان دیوان اداری میشه، اولا میدونید زبان دیوان اداری میشه خودش یک مسئله مهمی به لحاظ تمدنی، بعد نهضت ترجمه پیش میاد، چون قرار اول دوم این حرفا رو بعد میشه زبان علم بین المللی. من میخوام بگم این مراحل رو باز باید بهش توجه کرد. دوره امویان و اوایل عصر عباسیان رو من مطمئنم که خیلی جلوتر از این شروع شده، یعنی اینجا رو در واقع تایید نفرمودید. بعد خودتون یه نکته میفرمایید که اونجا رو نمیتونیم چگونه توضیح بدیم، میگید بعد از اون یک دوره مثلا که حالا از لحاظ علمی بالاخره فقط، ولی واقعا فقط از لحاظ علمی نیست، خیلی شواهد دیگه تاریخی هم هست که مظاهر دیگه علم هم در اونجا هست، باز با مقایسه من میخوام عرض بکنم. من مفهوم نسبیت رو در تمدن قبول دارم، مفهوم شکوفایی، مفهوم نسبی، مفهوم انحطاط، مفهوم نسبی، اینا به تدریج اتفاق افتاده، اتفاقا هر دو همزاد هم هستن، تو همه دوره هم هستن. با بعضی از ادوار هست که تمدن فر شرایط شکوفایی غلبه میکنه بر انحطاط، اینجوری نیست که ما یک دوره داشته باشیم مثلا از همه جهت، نه فقط بحث غلبه است، حتی میتونیم تو جزئیات با هم فرق بکنن، از یک جهات انحطاط داشته باشن اما از یک جهات. این نسبیگرایی واقعی ما رو پرهیز میده از اینکه حکم اینجوری. اما بعد جناب عالی در این تفسیر خودتون فرمودید که یک دوره کلی رو فرمودید که اصلا دیگه هیچ اسم نمیشه روش گذاشت، یعنی نه انحطاط نه شکوفایی، یک نوع ایستایی و توقف. من سوال میکنم مگه تمدن ها رو انسان ها به وجود نمیارن؟ لخه انسان چجوری زندگی میکردن؟ یعنی پس یک اسم جدیدی شما باید بیافرینید برای اون مقطعی که خودتون نام یک دوره میذارید که اصلا نمیشه اسم برش گذاشت، تا عصر جدید علم بوده یا نبوده، حالا این علم ها علوم ابداع بوده درش، نمیدونم معماری بوده یا نبوده، اینا رو باید اثبات بکنیم و بعد بگیم هیچی نبوده، یعنی یا چیزی است که اسمی نداره. من فکر میکنم اینا توی نتیجه گیری های شما یه مقداری با اون واقعیت های تاریخیشون ناسازگاره، یک کمی کمک کرده که اون دیدگاه رو تقویت بکنید. شما مثلا بعضی از حکومت رو یاد کردید، بخشی از آل بویه، بخشی از همدو. خب سامانیان رو چیکار بکنید؟ سامانیان نمیشه که ندونید که قوریان چطور، دولت های شیعی هند چطور، از عثمانی ها یاد کرده، ایلخانان رو یادتون رفته، صفویان رو همینطور، هر کدوم از اینها بالاخره مظاهری از این تمدن در این دوره ها بوده. بحث شکوفایی و بشکوفایی بحث دیگه است. چنانچه که نتیجه گرفتید در همین صفحه 25 که بر این اساس جنگ‌های صلیبی و حملات مغول عامل انحطاط تمدنی نبودن، بلکه این انحطاط تمدنی از قبل شروع شده بوده، یعنی این انحطاط اول شروع شده در جهان اسلام. اصل این مطلب که حالا درش بحثی نیست، اما اینکه تو بحث‌های تمدن بالاخره عامل شکوفایی و انحطاط اینها میتونن به دو بخش تقسیم بشن، هم داخلی هم بیرونی، نمیشه اصلش رو انکار کرد. اونایی که از جنگ های صلیبی یاد میکنن با این منظر یاد میکنن که چون هزینه های نظامی و دولت های مسلمان بار شد و اونها رو از ساخت و سازها و امثال اینها نگه داشت، یه بخشی از این قصه از این جهته، یه بخش دیگه که خب میدونیم اون جنگ های دریاییشون از جنگ های زمینیشون مهمتر بود، چون راه اقتصاد جهانی مسلمانان بسته شد، تاجران به شدت دچار ضعف شدن و اون آثاری که اومد و به لحاظ اقتصادی فضای جهان اسلام رو مختل کرد، از این جهت باز به عنوان یک عامل انحطاط بیرونی میشه ازشون یاد کرد.
ادامش اومده دیگه، ادامش هم به عنوان عامل انحطاط اومده.
چون این عبارت رو که من ندارم الان بحثم رو تمام میکنم. بنابراین من فکر میکنم این دوره طولانی رو و یک نواخت رو من موندم که چه نامش رو باید گذاشت و چه شاخصه ای در واقع باید، یعنی هیچ شاخصه ای نداره که بر اساس اون تعریف و نامگذاری رو در واقع امکان نداره که براش به اصطلاح ما نام بگذاریم. موارد دیگه هم هست که من فکر می‌کنم مثلا شاید آرای آقای مثلا دکتر طباطبایی اینا اگر بخواد بررسی بشه شاید اونها هم چون اون اندیشه تمدن ایرانی هست یک کمی متفاوته با این تمدن اسلامی، اونا اون عصر زرین تمدن رو یه جور دیگه تعریف میکنن، اونا حملات اعراب رو به ایران عامل انحطاط میدونن، اما بالاخره آرایشون مؤثره تو این قسمت. یه مقدار حاصل ارزبنده اینه که داوری که صورت گرفته خوبه، اما باید شواهد خیلی بیشتری از این در تاریخ دید و به این مقداری که شما فرمودید شاید نتونه کافی باشه. ضمنی که واقعا من اون بحث این که تمدن یک امر واقعی هست و اون بحث اعتباری رو چون آقای دکتر اشاره کردن که من به اون نپرداختم، اون همچنان برای بنده ابهام داره، اما در این حال قدم قدم مهمیه و زمینه بحث و مطالعه فراوانی رو فراهم کرده. خوشحال هستم.
خیلی متشکرم. تشکر میکنیم از آقای دکتر باستانی که نظرات خودشون رو بر محور مقاله آقای دکتر باستانی مطرح کردن، استفاده کردیم. در اینجا در خدمت دیگر دوستان هستیم. حضار اگر پرسشی چیزی دارن بفرمایید، بعد اون موقع باز برای جنبندی در خدمت های دکتر واسعی خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. جسارت میکنم سوال میکنم از خدمت استاد. خدا این شما فرموده بود استاد به تمدن نیندیشه با وجود اومده؟
نیندیشه
یعنی پروژه نیست، یعنی پروژه نیست در مقابل پروسه.
خب این خب اندیشش، یعنی خود این اندیشه هم اینجا باید مثلا تعریفش مشخص بشه، چون اگر تمدن رو چه اون فکرون چهار میلیاری دید کتاب لذات فلسفه شما قید کردیم به نظر کنه همون آزادی و نظم اهمیت و فرهنگ و چه به موارد دیگه، اصلا اندیشه خود به جدای ناپذیر هر کنون از این حاصل اون اندیشه رو ما بگیریم کلن قضیه رو هوا میره و پایه و اساسی نداره. اینجا حالا این اندیشیده، این اندیشه باید مشخص بشه که آیه اندیشه اون معناست و این معنای
خیلی متشکرم. پس سوالا مطرح بشه بعد آیه دوست شما بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون به عنوان یک رشته تاریخ تمدن بالاخره به ذهن آدم شکل میگیره سوالهایی از مبحث علمی، اینه که در گفتگوی شاخصهای تمدنی خب ما باز هم میگوییم که انگار دچار یک دوری هستیم که مثلا فرهنگ چیه، تمدن چیه، فرهنگ چیست، تمدن علم. چرا ما نمیتوانیم ما در تاریخ و تمدن به این نتیجه برسیم که یک تعریف، حالا نمیگم واحد، ولی خب چرا نمیتونیم بیم برسیم؟ شاید بیم شاید شاخصه ها اشکال داره. چرا شاخصه ها چیه درش؟ فرهنگه. پس فرهنگ جز با تمدن چه ارتباطی داره؟ آیا همان نیست؟ لازم فکر میکنم در یه بخش اصلاحی میکنم اینکه فرهنگ باز چه تمایزی با در واقع تمدن داره؟ و شاید هم به این نکته باید برسیم که شاید هیچ وقت ما نتوانیم تعریف، حالا نه که واحد، ولی نتوانیم در یک چارچوبی قرار بگیریم که بتوانیم تمدن رو تعریف کنیم، چون نگاه اندیشمندان این گونه است.
خیلی متشکرم آقای دکتر باقستان. یه نکته دارم که
فقط آخرین عبارت چون من به نظرم مهم بودی بود که فرمودید آخر مقاله که اون چه که در این مطلب هست یه تمدن نوعی اسلامی یک نظریه علمی نیست، یک امید انسانیست. من میخوام عرض بکنم که آیا نمیشه در فضای آینده پژوهی که امروزه بالاخره یک علم به حساب میاد از این منظر به این پدیده نگاه کرد؟ این سوال هست.
خیلی متشکرم.
بخصیم شدید
بفرمید. نه نه
خیلی خیلی متشکرم از لطفای سروران و استفاده کردم. شاید خطای خود من بود که در مقدمه بحث به یک مقوله اشاره کردم که ذهنیت درستی رو نتونستم ایجاد بکنم و به همین جهت مسائل دیگری بیشتر محور بحث قرار گرفت.
اساس این کرسی این بود، یعنی اون چون که دغدغه جدی من بود این بود، چه حالا در باب اعتباری یا غیر اعتباری بودن اشاره خواهم کرد چون ابهام جدی است واقعا. عرض کردم چه ما غیر اعتباری بدونیم چه اعتباری یا انتزاعی بدانیم، این بحث که ادوار تمدن اسلامی وجود دارد مورد قبول نویسندگان قرار گرفته است. ما این رو روشنه، یعنی من کاش از همینجا شروع میکردم. بحث ما این است، حالا اینکه آیا ادوار تمدن درست است یا نه، یا باید بگیم تمدن در دورهای مختلف، من با توجه به همون دوره بندی های تاریخی آیدتور این عرض کردم، چه اینکه بگیم درست است یا درست نیست. ما فرض میگیریم ادوار تمدن اسلامی درست، من با این فرض جلو اومدم، آنانی که دوره ای را شکوفا میدانند با چه شاخصیه؟ شاخصی بیان نکردن. عرض من این بود، و اگر شاخص بیان بشود نوع داوری اونها تغییر میکنه. سخنم یعنی لب کلام من اینه. خب طبیعتاً یه نگاه دیگری رو شاید طلب بکنم. ببینید عزیزانی آمدن گفتن که تمدن اسلامی دوره تکون داشت، یه دوره اوج داشت، یه دوره توقف داشت، یه دوره انحطاط و افول داشت، یه دوره بازایی یا بیداری مجدد داشت. من به عنوان یه خواننده حرفم این بوده، با چه شاخصی شما این تمدن رو چنین فرایندی براش میبینید؟ تمام حرفم این، یعنی اون چه که این کرسی دنبال میکنه اینه. حالا شما اون زمانی میگی شکوفا، من عرضم این بود، شما میگی قرن چهارم قرن شکوفایی است یا قرن پنجم و چهارم پنجم ششم، من میگم با چه شاخصی؟ شما الان در توضیحاتون فرمودید اینا با شاخص علم میگم، خیلی عالیه. من پس باید این رو بیان بکنم که من که میگویم با تمدن اسلامی در این دوره شکوفه است، با شاخص علم دارم نگاه میکنم، نه با شاخص حکومت یا با شاخص عمران و آبادانی یا با شاخص هنر و معماری. ممكن. چون من اینا رو یک کمی حالا نه به صورت خیلی نکته که های دکتر باقستانی فرمودن باید منابع اون و تحلیل جامع اون باید ارائه بشه، درسته. من عرضم اینه، شما اون دوره ای رو که میگویید که آقا به لحاظ تمدنی دچار افول شدیم، حالا شهرت داره دیگه، میگه قرن هفتم مثلا دچار با جنگ های به حساب مغولان، من میگم با چه شاخصی این حرف زده میشود؟ شاخص اگر بیان بشود اون وقت امکان گفتگو فراهم میشود. من در اینجا در حال پرانتزم عرض بخوام فرمایش بسیار متین هستادی رو که چرا علم نتواند شاخص باشد، میگن علم محصول یک تمدن است، نه اینکه خود شاخص، بلکه مظهر تمدن است. مظهر خیلی مهمی هم هست، جز مظاهر خیلی مهم تمدن است. تفاوت شاخص با مظهر رو حالا من حداقل اینجوری فهمی کردم که شاخص اون الگو، اون معیاریه که ما برای سنجش تمدن مد نظر، چون تمدن به معنی شهرایی نیست. من دنبال این تعاریف متعدد این رو جستجو کردم، حالا چه اولین کسانی که در این وادی وارد شدن مثل خواجه نصیر، خواجه نصیر یه بحث خیلی قشنگی در باب تمدن داره، و تمدن و شهرایی، پذیرش زندگی شهری، زندگی که در آن آدمیان امکان زیست همگرایانه مبتنی بر آزادی و اراده‌گری رو پیدا میکنن، این میشه تمدن با سازوکاری که تعریف میشود. از دل این تمدن که توش یه سری شاخص ها وجود داره مثل امنیت در چنین جامعه اگه باشه، علم از دل این در میاد. اگر آزادی باشه گفتگوهای علمی و اندیشه‌ای رشد میکنه و طبیعتاً از دل اون علم زاده میشود. عرض من اینه، لذا علم نشان دهنده پیشرفت تمدنی هست، اما خود شاخص نیست. حالا ممکنه که برگردی ببینن شاخص ما بدون شاید بشه، چون خیلی واقعا نمیشه، منم که دارم ادعا میکنم خیلی نمیتونم دلایل خیلی عینی قوی بیارم بیان بگم اینه. ما عرض من این بود که آنانی که مدعی ادوار تمدنند شاخصی برای بیان خودشون ندارن. من وقتی نگاه میکنم میبینم برخی شاخص رو، برخی بر اساس دین رو با تمدن یکی انگاشتن، آمده گفتن آقا ببینید این دوره دینداران، دینداری اینجوری بوده فلان بوده، ولی آمده گفتن عهد مکی یه دوره، عهد مدنی پیامبر یه دوره، عهد خلفای راشدین یه دوره، و همجوری دیگه آمدن تا جلو. داریم فردی که اینجوری گفته، چون من دارم نگاه جامع میندازم و الا به فرماشات هستاری رو دیده بودم در کلاس درس، یعنی جزوه درسی شما رو من دارم و از مال یه دوره نه عرض من. بعضی آمدن گفتن بر اساس حکومت ها، گفتن آقا تمدن اسلامی به چهار، به چند دسته تقسیم می شود، دوره خلفای راشدین، دوره امویان، دوره عباسیان و بعد. خب من عرض اینه با چه شاخصی؟ ممکنه دوره بندی من هم اشکال داشته باشه، ولی به هر حال شاخص براش دارم ارائه میکنم. حالا این اساس سخن من بود، ولی برای اینکه من این اساس سخن رو مطرح بکنم، دو تا نقطه حاشیه‌ای داشتم که محور اصلی بحث حضرت عالی به اون دو حاشیه بیشتر چی بود، چون واقعا هم مسئله هست، یعنی من باید اونا روشن بکنم در جای دیگه. یکی آقای دکتر بحث ادوار تمدن اسلامی یا تمدن اسلامی در دوره‌های مختلف، شما می‌فهمید این دو تا یکیه؟ من می‌خوام بگم نه، برای اینکه تفاوت این دو تا رو با هم دیگه به اشتراکی برسیم، یه مفاهیمی برسیم، آقای دکتر در بحث فلسفه نظری تاریخ این رو ما می‌تونیم با هم گفتگو بکنیم. در فلسفه تاریخ یا فلسفه نظری تاریخ، خب هست دیگه متخصص فنی و استاد بنده، تاریخ به مثابه یک واقعیت دیده می شود و می گوید این تاریخ به مثابه واقعیت که انسان ها در اون هیچ نقشی ندارند، این سیر حیاتی داره، یه دوره پدید آمده است، یه مسیر رو طی می کند و در این حرکت خودش با چالش های مواجه می شود، به سوی هدفی می رود. این نگاه واقعیت انگارانه یا حقیقت پندارانه تاریخه، درسته؟ اینو ما بهشون اصالت. حالا در باب جامعه هم برخی همین دیدگاه رو دارن، یا دکتر میگن آیا جامعه امری اعتباری است یا امری اصیل است؟ چه متحری میره به سمت سوی این که بگه جامعه امر اصیل با تعریف خاصی که خودش میکنه. آیت الله مصفا صریحا اینو رد میکنه، میگه یعنی چی؟ اصلا چی نیست، اصالت نداره، اصالت فلسفی نداره، اصالت حقیقی نداره، مثلا شما نمیتونید نشون بدید بگید این جامعه هست، ولی اصالت اعتباری داره. خب شاید متحری یه نکته داره، میگه خب اگر اصالتش رو تعبیر اگر وجود یا امری اعتباری باشد جامعه، چگونه مشمول سنت ها و قواعد و قوانینی میشود؟ امر اعتباری که نمیتونه. آقای مصفات قشنگ توضیح میده اونجا، میگه چرا نشه، ما خیلی از امور اعتباری داریم که مشمول سنت های اجتماعی، سنت های خاص خودشون میشوند، پس میتواند امری اعتباری باشد و در عین حال. خب حالا این نگاه بنده در اینجا که اگر ما آمدیم گفتیم ولذا بحث هستی شناسی بنای حاشیه دو اینجا به میان اومد، آقای دکتر اگر ما تمدن رو یک امر حقیقی و دارای اصالت فلسفی دونستیم، میتونیم بگیم ببینید این تمدن در یک دوره فربه میشود، در یک دوره نحیف میشود، در یک دوره افول میکند، در یک دوره فلان میشه. البته اون دوره هم دوره تاریخی میشود ها، ولی این تمدنه که داره سیر میکنه. اما اگر ما این تمدن رو امری اعتباری، امری انتزاعی گفتیم، انتزاعی گرفتیم به همون معنایی که شهید مطهری و آقای مصفا در کتاب جامعه و تاریخ، شهید مطهری در کتاب آقای مصفا در کتاب جامعه و تاریخ در قرآن، شهید مطهری در کتاب جامعه و تاریخ بحث میکنم، اگر ما تمدن رو یک امری انتزاعی و اعتباری قلمداد کردیم، اون وقت دیگه حیث وجودی که خودش بخواد حرکت بکنه نیست، چنان که شما سیر جوامع دارید اما سیر یک جامعه اسلامی رو نمیتونه داشته باشید. مگر تسامحی باشه که من در مقاله آوردم، مگر تسامحی ما این حرف رو بزنیم؟ آره ما در عالم تسامح اینجوری این حرف رو میزنیم، ولی اگه بخوام بحث دقیق علمی بکنیم اون وقت نباید اینجوری حرف بزنیم. ما باید بگیم آقا تمدن اسلامی، تمدن اسلامی در دوره فلان، یعنی در دوره فرض کن اول عباسی، حرف درستی، من دوره تاریخی رو فهم میکنم اجمالا، میگم ما دوره اول عباسی که میگیم از این زمان تا این زمان، این دوره اول عباسی، من تمدن اسلامی این دوره بحث میکنم، تمدن اسلامی رو در دوره دوم عباسی بحث میکنم، میگم این چگونه است؟ بله من میتونم بگم تمدن اسلامی در دوره سوم عباسی به لحاظ برخورداری از اون شاخص ها سطح پایین تری قرار داره، به لحاظ برخورداری از شاخصهای دیگر مثلا یا بعضی شاخصهای سطح بالاتر. این حرف خوبیه، من با شما کاملا همراهم. لذا عرض بنده اینه، بین ادوار تمدن، ادوار تمدن ناخواسته تن دادن به اصالت وجود تمدن، اصالت وجود تمدن یعنی چی؟ یعنی تمدن ورای بقیه چیزهای دیگه، هسته های دیگه، یه هستی قابل نشون دادن هست. آنچه که حسالی اشاره فرمودید، فرمودید خب علم مگه وجود حقیقی نداره؟ نه علم هم وجود حقیقی نداره، ولی مثل همون تمدن وجود علم. ما باید چی میگیم علم؟ ما میگیم آها این چرا بروندادهای علمی وجود حقیقی، مثل کتاب وجود حقیقی داره، ولی خود علم رو ما به چی میگیم یا معرفت رو؟ حالا اون وجود علم به همون میزان تمدن قابل شناساییه، مگر امر اعتباری قابل شناسایی نیست؟ چرا؟ ولی ما به چه چیزی میگیم این تمدن است؟ من حرفم این بود آید. تمدن، البته عرض کردم اینو من فعلا بحث نکردم اینجا و جای بحث جدی داره، دارم روش کار میکنم و این فرمایش از شما جناب دکتر واقعا من رو به تأملات طبیعتا جدیتری میکشونه و به مطالعات بیشتر. حرفم اینه تمدن یه امر عینی قابل اشاره نیست، این وجود حقیقی این دیگه، یه امر انضمامی نیست، یه امر انتظایی و اعتباریه. لذا حاکمیت هم همینجوری آیدون، حکومت هم همینجوریه، ما چیزی نداریم به نام حکومت نشون بدید، ما میگیم ببینید این شاکله وجودی میشود حکومت. امنیت هم همینجوریه، ما امنیت نشون نمیتونیم بدیم، ما میگیم اگر اینجور وضعیتی در جامعه ایجاد شد ما از این استخراج میکنیم امنیت را، چنان که جامعه، کلمه جامعه خیلی خوبه. دین هم همینجوریه، دین امر عینی نیست الا به حسب متن، میگن آقا دین متنی عینی است، ولی دین غیر متنی که دین ایمان مردم کنه، ما از اینو استخراج میکنیم، ما از نوع عمل این فرد میگیم آها این مؤمن است یا این فلان. تمام شدن هم همین جمله آخر منه. من عرضم این آقای دکتر حالات باید روش بیشتر چه بخونم، تمدن امری اعتباری به معنی متخذ از این نوع از زندگی است. خب شاخص هایی داره، شاخص های اون هم تا حدی اعتباری هست، یعنی شاخص هاشون من نمیدونم امنیت نشون بدم، ما نوع زندگی خاصی میگه این امنیت است، این آزادی براش اطلاق میشه و الی آخر. ما هر دوره‌ای بخوایم تمدن اون دوره رو بحث بکنیم لزوما باید ببینیم من با چه شاخصی دارم بحث میکنم. حالا حتی علم رو اگه شاخص قرار بدم میگم آقا با شاخص علم دارم بحث میکنم، خب من برای من این امکان فراهم میشه بگم علم با کدوم شاخص. الان آقای دکتر باباستانی فرمودن که من اونجا یه جواب دادم بداهت علمیشون خیلی قوی نبود، چون حالا بر اساس برخی از ارجاعاتش باید تکمیل بکنم. من الان آمار دیگه الان وقت تمام است، ولی حداقل یه چیزی نشون بدم آقای فقطوری، چون خیلی مهمه واقعا اینا دوستان ببینن که جالبه چی اصلا اینجا چی شد اصلا حال شد چه من ویروس داشتیم چه که برای من رو کلا چی کرد دیده نمیشه نشون بدم دیگه پیدا کردنش سخته دیگه. آره من نشون دادم آقای دکتر اگر ما علم رو به اعتبار آثار بگیم، خیلی جالبه ما قرن هشتم آثار علمی اینقدر بالا رفت که یه هشتم یا هفتم منحنیش من ترسیم کردم بر اساس سه کتاب، بر اساس سه کتاب، یک کتاب از ذریعه بود که البته بخش اطلاعات از آقای دکتر گرفتم و یه اطلاعات کل کتاب اعلام زرکلی رو ما آمدیم بحث کردیم، بر اساس کتاب علام زرکلی، بر اساس کتاب فرهنگ مؤلفان که از خود آقای غفوری زمانی گرفتم، علما دانشمندان و نویسندگان رو به اضافه کتاب کشف الظنون، ما این سه کتاب رو آوردیم کنار هم گذاشتیم، با یه تیمی آمدم اینا رو استخراج کردم، تعداد دانشمندان، تعداد آثار و شاخه‌های علمی، مثلا علم حدیث در قرن اول چند کتاب داشت و چند دانشمند، در قرن دوم، در قرن سوم، دیدم قرن چهارم در هیچ یک از حوزه‌های علمی از چنین چیزی واقعا برخوردار نیست. لذا عرض این بود که به هر حال شما که میخواهید تمدن رو در دوره‌های مختلفی بررسی بکنید یا میخواهید تمدن ادوار تمدن رو بررسی، ادوار تمدن میشود بحث حقیقت انگاری تمدن، تمدن در دوره‌های مختلف میشود اعتبار انگاری یا انتزاعیدانی تمدن. به هر یک از این دو، هر یک از دو تا رو بپذیرید باید مشخص بکنید که خب با چه شاخصی دارید میگید الان تمدن ما بالاست یا پایین است. این پرزمنده بود اصفهان از تصدیر پیش از هم.
خیلی متشکرم از آقای دکتر، واسه ای که یکی از موضوعاتی که دغدغه تمدن پژوهان هست رو مطرح کردن و استفاده کردیم. تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر البیری که از راه دور زحمت کشیدن تشریف آوردن و نقد این نظریه رو به عهده گرفتن و همینطور از جناب آقای دکتر باستانی که لطف کردن و ایشون هم نقد فرمودن. از سایر حضار محترم هم سپاسگزاری میکنیم که در این نشست شرکت کردن. آقای دکتر شما فرمایش جنبندی چیزی دارید بفرمایید؟
جنبندی نه، ولی خب
اگر نکته ای دارید خب
نمیدونم
چطور میخواد
جواب بدن
دوره
دیگه.
آره تعریف بکنید اجازه
بدید. خصوصا اگر مطلبی دارید مونده دیگه تو دلتون نمونه مطرح بکنید اینجا. واسه باید بار سنگین نبرید اون.
دوست چون فقط این بود که در زنبیل بذاریم برای بحث بعدی چون باید پیدا بکنه از این باب عرض میکنن. اولا خب این نکته خیلی مهم بود تو گفتن که مثلا مبنا مهم نبود برای اون، خیلی خیلی بحث را حد میکنه ما در واقع اصلا چون از اون منظر وارد شدن تا هم از این منظر اینتون همراهی کنم اصل بحث اون خیلی تصویح کردن بزرگ خاندان هم عقیده اصلا اون مبنا رو نمیدونم.
در این حال که در حاشیه هستن، در حال باز میخوام یه نکته رو یادآور بشم که اگه قرار روش بیشتر تعامل داشته باشید، دونید اون بازم امر حقیقی و امر اعتباری الزاماً امر حقیقی رو با امر مادی یکسان نیندیش. این که گفتی نمیشه نشون داد، خب من خواهیم به اصطلاح این
مثل جامعه آقای تو شما در بیاست با جامعه ببینید،
با اینو خواهد امر حقیقی اصیل ما میدانیم به همین طبعت عوارض و عرض دارم از کاملا حقیقی و اصیل میدانیم.
این که به درون چون دونیم؟
ما بنده اصیل میدونم، درون دیم یا شاید مطعی رو دارم که اصیل است به اعتبار عوارضش، چون عوارض مثلا روح رو هم من نمیدونم، رو میدونم که اعتبار عوارض هم هست. جامعه که وجود اصیل دارد، نه البته که توی فرد رو نفت بکنه، اصالت توامه فرد در جامعه ما پیش فرد اون اصالت جامعه است و وقتا جامعه رو پذیرفتیم خود به خود تاریخ رو هم اصیل میدونم، تمدنم که صفت آره شده برای این کاملا اصیل میدونم، ولی این از من مفهوم مادی بودنش نیست که برم نشون بدم کجاش. این یک دوم شاخص هم که شما ذکر کردی اگه اینجور باشه بیشتر به نظر من مثل اسم روزید عوامل، یعنی که بیش شاخص اون چهارتا اگه میگید علم ثمره است، اون چهارتاش شد عوامل مؤثر. یه دامن شاخص داره قدر به گفتید اون چیزی که من با اون اندازی گیری بتونم انجام بدم، یه دامن بر اساس ثمرات من راحت نمیتونم اندازی گیری کنم تا خود اون چهارتا. و اگر اونجور باشه به اون چهارتا مثلا بحث عدالت را هم باید کنم افزود بر چیز دیگری که این از این بحث. و نقطه دیگر هم دقیقا هم توی گفتید این بحث مثلا حکومت هم این همین، مگر شما واقعا نمیتون برای حکومت دوره بندی بگذارید خودشانه ای در دوران میگه حکومت رو نمیتونم بگم دوره شکوفایی حکومت دوره ضعف حکومت
حکومت ها داریم آقای دکتر. بله زمان من در مقاله بحث تمدن های اسلامی آوردم دیگه، اینجا الان بحث نکرد ما یه حکومت رو در ادوار مختلف
شکلی چرا همون حکومت رو خرد کنید، بگید حکومت ها یه حکومت هم سفر میگه من میام خردش میکنم، حکومت رو مثلا پادشاه اصلی یکیه مثلا عمرایی که دیگه میتونم خردش کنم. در اینجایی قصد فرق نمو بگیم تمدن ها و تمدن، فرق نمو من کلیت رو میشنم به نظر بگیم مثلا یکی از دارم بحثای پیچیده هم تمدن هم داره بحث هم وحدت میلای یک بودن چیه
احسان.
و بنابراین ما همونطور که برای اجزا برای تمدن ها میتونید بگید قطعا به طریق اولا اولویت نه، ولی این اون میتونه برای
من وسط طرفو میپرم استاد نه باید حکومت هم نمیتونیم من خیلی رو
ببینید بحث تام که ها این به اون
معنی واقعا ببینید
آره اون داره بحث موضوع
بنظر برای جامعه من مقاله نوشتم آقای دکتر خب واقعا طرف شاید متحریری گرفتم بعدن که آمدم دوباره بازخوانی و مطالعات بعدی دیدم که شاید متحری حتی خودشون در جاهای اعتباری بودن اون رو تن داده بهش، ولی در نهایت نظرم بین هم فلسفی من چه بین نچرسیم نه جامعه هم واقعا اعتباریه اون چه شاید متحری میگه یه مقداری قابل دفاعی
مبنایی
چون من مقاله نمیشتم
اختلاف داریم اصیل نه و میخوام یه حالا اون مبنای خود من حکومت هم که میتونه در برای حکومت در به شکوفایی حکومت حرف بزن اینو برای تمدنم مثلا خود خودش رو نه الزام نده به حکومت در دوره‌های مختلف و می توانم از اصطلاح برآمدن و فرو افتادن یک حکومت صحبت بکنم خودش رو نه در دوره های دیگه. این باید تمام شده به بخش رو در نام بکنم زنبیر
خواهش میکنم تشکر میکنیم ختم میکنیم کرسی ترویجی بازنمایی شاخصمندی تمدن اسلامی در ادوار تاریخی رو با ارائه جناب دکتر واسعی با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.